بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث خیارات، توسط آیت الله جوادی عامری، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا کنون روشن شد که استدلال به اوفو بالعقود برای بیان لزوم عقد خالی از اشکال نیست، زیرا عقد متعلق است و وفا موضوع است و وجوب حکم. وقتی ما می توانیم وجوب را احراز کنیم که هم موضوع محفوظ باشد هم متعلق، اگر گفته شد اوفو بالعقود، وجوب مستفاده از هیئت امر روی موضوع وفا می رود و وفا هم تعلق می گیرد به عقد. ما اگر در وفا بودن یک امر شک کردیم یا در عقد بودن یک امر شک کردیم، هرگز نمیتوانیم به هیئت اوفو توسل بکنیم برای اثبات وجوب. و در صورتی که فسخ شده باشد و ما در اثر شبهه حکمیه ندانیم که این فسخ مؤثر است یا نه، شک داریم که این عقد باقی است یا نه. زیرا اگر این فسخ مؤثر بود عقد منحل شد، عقد فسخ مؤثر نبود این عقد باقی است. پس در بقای این عقد شک داریم. تمسک به استصحاب هم خروجی از این بحث است دیگه، تمسک به اوفو بالعقود نیست. خب پس بنابراین با شک در عقد بودن نمیشود به عموم اوفو بالعقود تمسک کرد. این اشکال مرحوم آخوند تا کنون جواب داده نشده. فرمایشی مرحوم علامه رضوان الله در مختلف داشتن که مرحوم شیخ رضوان الله چه در بحث معاتات، چه در بحث خیارات، چه در بحث احکام خیار که خواهد آمد به حضرت خدا، در همه مباطن بر مرحوم علامه این نقد رو وارد میکنن. مرحوم علامه فرمودن بین که نمیشود به اوفو بالعقود تمسک کرد برای اثبات لزوم. چرا؟ برای اینکه اوفو بالعقود میگوید هر عقدی را برابر مقتضای او عمل بکن، وفا بکن. اگر اون عقد لازم بود وفا میشه لازم، اگر اون عقد جایز بود وفا میشه جایز. این سخن مرحوم علامه در مختلف. مرحوم شیخ رضوان الله در همه این موارد نقد خاصی داشتن. اون عقد این است که لزوم و جواز از احکام متأخره و لاحقه است که از طرف شرع متوجه عقد می شود. این یک چیزی که از ناحیه حکم دلیل شرعی می آید، اگر شما بخواهید در ناحیه موضوع اخذ بکنید این میشه دور. چرا؟ برای اینکه اول باید موضوع متعلق باشه یک، بعد حکم شرعی متوجه اون بشه دو، لوازم این حکم به همراه او متردد بشه سه. لزوم و جواز از دلیل شرعی استفاده میکنن از حکم شرعی، پس متأخر از حکم شرعی هن. حکم شرعی متأخر از موضوع است. اگر لزوم و جواز در ناحیه موضوع یا متعلق عقص بشه، این عقص لاحق است در رتبه سابق و این دور. این اشکال است که شون در همه مواد دار. لکن از مرحوم علامه این چنین دفاع شده به این که اگر منظور مرحوم علامه از این لزوم و جواز، لزوم و جواز شرعی باشه، بعد اشکال مرحوم شیخ وارد است. برای اینکه لزوم شرعی از ناحیه حکم می آید، نمی شود چیزی که از ناحیه حکم می آید در ناحیه موضوع اخذ بشه. ولی منظور جناب علامه از این لزوم و جواز، لزوم و جواز عرفی است. چون معاملات تعبدی نیست و تأسیسی است، یک. و معاملاتی که در بین مردم است دو قسم است، بعضی لازم است بعضی جائز. این دو اوفو بالعقود هم در صدد امضاست. سه پیام اوفو بالعقود این است که عقدی که پیش مردم لازم الوفاست پیش من هم لازم الوفاست، عقدی که پیش مردم جائز الوفاست پیش من جائز الوفاست. پس لزوم و جوازی که از ناحیه شرع می آید در ناحیه موضوع عقص نشده تا بشه شبه دور. اون لزوم و جواز عرفیست که در طرف موضوع عقص شده و این لزوم و جواز شرعیست که امضای آن است. اگر فرمایش مرحوم علامه این باشه دیگه اشکال مرحوم شیخ وارد نیست. مشابه این که اگر کسی در عقد به عنوان شرط در ضمن عقد لزوم را شرط کند یا ترک فسخ را شرط کند، بگوید ما این پیمان را می‌بردیم به شرط اینکه لازم باشه، پیمان را می‌بردیم به شرط اینکه فسخ نکنیم، اگر اصل لزوم یا ترک فسخ در ضمن عقد شرط بشه اوف بالعقود در اینجا پیامش چیست؟ پیام اوف بالعقود این است که هر عقدی را با عناصر محوری و محتویات ضمنی او عمل وفا کنید. اگر این عقد در ضمن شرط لزوم یا ترک فسخ شده است، شما این عقد را برابر همون تعهداتون عمل بکنید. پس اون لزومی که از ناحیه شرط آمده مقدم است و در رتبه سابقه عقد شده است و دوری هم در کار نیست. پس اگه فرمایش مرحوم علامه این باشد که لزوم و جواز امریست عرفی و عقلایی، یک عقدها هم دو قسم است بعضی لازمند بعضی جائز، این دو اومد شعار مقدس که فرماد اوف بالعقود یعنی هر عقدی را برابر مقتضای او وفا کنید، این کان لازمند فلازمون این کان جائزند فجائزون. این اگه باشه دیگه اشکال مرحوم شیخ بر علامه وارد نیست. نه دیگه اگه باشه این تصریح به دور بسیار خوب. اگر این باشه بالاخره اون حکم شرعی که لزوم هست مستلزم وضع اشاره دیگه. خب اگر این لزوم از ناحیه شرع میاد، مرحوم شیخ قائم نظرش اینه که این لزوم حکم شرعی است، لزوم شرعی است، منتهی لزوم شرعی از حکم تکلیفی به دست می آید. بالاخره چه مذهب اصلی اوفو به لزوم باشه که دیگران گفتن، یا محور اصلی اوفو وجوب باشه که ایشون می گوین، تا اوفو نباشد ما لزومی نداریم. اصل صحت است، اهل الله البیع اصل صحت عقد را ابزا میکنه، بیع را ابزا میکنه. اگر ما گفتیم پیام اوفو بالعقود حکم تکلیفی است و لزوم از حکم تکلیفی به دست می آید، پس لزوم فرع وجوب تکلیفی است و وجوب تکلیفی از ناحیه دلیل شرع استفاده می شود و حکم شرعی هم تابع موضوع است، و اگر چیزی که از ناحیه دلیل شرعی استفاده می شود در ناحیه موضوع عقد می شود، این دور مسرح یا دور مزمر است که افسد از دور مسرح. به هر تقدیر چه پیام اوفو بالعقود حکم تکلیفی باشه چه پیامش حکم وضعی باشه، این شبه دور است. ولی اگر فرمایش مرحوم علامه ناظر به لزوم و جواز عرفی و بنای عقلا باشه محذوری ندارد. مطلب دیگه این که مرحوم شیخ رضوان لعله فرمودن ما از آیه حکم تکلیفی میفهمیم و از این حکم تکلیفی به تبع اون لزوم که حکم وضعیست به دست بیاید، و بحث را مستقیما بردن اوفو بالعقود یعنی بر شما واجب است که آثار ملکیت را مترتب کنید. حالا اگر تقریر دیگری به تقریر دیگری شد او هم همین نتیجه رو میدهد که ما بحث را متوجه ملکیت نکنیم، متوجه وفا بکنیم، بگیم عقد یه امر بقادار است، وفای این به نحو وجوب مولوی واجب است، به نحو زجر مولوی نقضش حرام است و مانند آن، عقد را وفا کنید. وفای به عقد واجب است، نقض عقد احترام است. اون وقت معنای وفای به عقد ترتیب آثار ملکیت است، به مانند اون بازم همین کلام هست. اشکال مرحوم آخون وارد است و هیچ کدام از این راه هایی که تاکنون ارائه شده پاسخگو نیست. پس چه ما عقد را بقادار ندانیم یا عقد را بقادار بدانیم، به هر تقدیر نمی شود به عموم عفو بالعقود تمسک کرد برای اثبات لزوم. مطلب دیگه این که حال اگر ما گفتیم پیام عفو بالعقود مستقیما در صدد حکم وضعی است، عفو بالعقود یعنی کل عقد لازم، اگر این باشه بله شاید بتوان به عموم عفو بالعقود تمسک کرد برای افاده لزوم. چرا؟ برای اینکه عموم عفو بالعقود این است که کل عقد فی کل حینین لازم الوفاست. اون جایی که خرج به دلیل مثل عقدهای خیاری از عموم عفو بالعقود خارج می شود، اما اون جایی که شک داریم، شک در اصل تخصیص یا شک در تخصیص زائد با اصالت العموم، اصالت الظهور، اصالت الکذا و کذا که اصول لفظیان ترد می شود، اگه کسی فسخ کرده گفت فسختو، ما شک کردیم که آیا این فسخ اثر میکند یا نه، به اصالت العموم تمسک میکنیم برای ترد این شک، میگیم این فسخ اثر ندارد. چرا؟ برای اینکه خود این دلیل لفظی میگوید عقد را نمیشود به هم زد مگر اون جایی که یقین داشته باشیم که خیار هست. در صورتی که شک در دلیل داشته باشیم، شک در حجت مسابق با قطع و عدم حجت است. اگه ما شک داریم که این عقد را میشود به هم زد یا نه، در صورتی که ما عموم لفظی داریم کل عقد لازمون، دیگه این شک با اون اصالت ظهور با اون اصالت عموم ترد می شود. پس تمام شبهات ناظر به آن است که ما بخوایم از حکم تکلیفی حکم وضعی به دست بیاریم. و اما اگر خود پیام اصلی این عفو بالعقود حکم وضعی بود، این محذوری ندارد. این هم یه مطلب. بزرگانی احتمال دادن که ما از عفو بالعقود هم حکم تکلیفی بفهمیم هم حکم وضعی. مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه تو تعلیقاتشون بر مکاتب مرحوم شیخ میفرمان اونایی که قائلن به اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است محذوری ندارن، اما کسانی که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نمیدونن، چون خودشون هم از همین قبیلن، نمیشود که از عموم عفو بالعقود ما هم حکم تکلیفی بفهمیم هم حکم وضعی. لکن حق در این است که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است، هیچ محذوری هم ندارد، منتها احدهما کافی از دیگری است، نیازی به جمع بین دو امر نیست، هر کدام باشه دیگری رو به همراه داره. مطلب بعدی آن است که بعضیا خواستن بگن که عفو بالعقود یعنی هر عقدی واجب الوفاست، مثل مرحوم شیخ رو اصرار داره. اشکالی که بر مرحوم شیخ وارد شده است غیر از اون تمسک به هم در شبه مصداقیه این است که هر عقدی و هر عهدی واجب الوفا نیست. چرا؟ برای اینکه اگر منظور از این عقود منظور از این عقود خصوص معاملات باشه، بله، ولی برابر سعی ابن سنان که هم عیاشی نقل شده هم از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل شده، گرچه برخی ها در سند مناقشه کردن ولی غالبا این بزرگان از او به سعی یاد کردن، اگر عفو بالعقود هم عهود الهیه رشان میشه هم عهود مردمی و خلقی رشان میشه و در بین اینها بسیاری از تعهدات است که لازم الوفا نیست، مثل مستحبات و مانند آن، چگونه ما از عفو بالعقود وجوب بفهمیم یا چگونه از این عفو بالعقود لزوم و حرمت نقض بفهمیم؟ برای اینکه اگر مخصوص معاملات بود ممکن بود بگوییم معاملات مردمی اصلش لزوم است الا ما خرج به دلیل. اما وقتی اینجا عقوده است و برابر سیه ابن سنان به عهود تعبیر شده است، به عهود هم عهود الهی به مانند آن است، بیعتها را میگیرد، قراردادهای نذر و عهد و یمین را میگیرد، تعهدات مستحبی را میگیرد، تعهدات وجوبی را میگیرد، چگونه ما میتوانیم از این اوفو بالعهود لزوم بفهمیم؟ یه راهی را مرحوم عاصم کاظم به عنوان راه اخسر و در تو کتاب‌های عقلی ملاحظه فرمودید برای اثبات براهین میگن این برهان که مثلا فارابی اقامه کرده است برهان اسد و اخسر است، یعنی مقدمات کمتری میطلبد لذا مختصرتر از براهین دیگه است، سدیدتر و مستحکمتر از براهین دیگر است، برای که نقد ناپذیره میگن برهان اسد و اخسر. این تعبیر از علوم عقلی به این گونه از علوم هم آمده. مرحوم است به همکار میفرماد که فاو اخسر، یعنی برای اثبات لزوم در عقود ما از یه برهانی کمک بگیریم که مقدمات کمتری میخواهد و مطلب را هم ثابت میکنه، و اون این است که بگوییم اوفو بالعقود یعنی تعهداتتون رو حتما باید عمل بکنید. البته هر آن به قابل تخصیص است. این تعهد اگر تکلیفی باشد خروجش وفاش به امتثال است، و اگر تعهد معاملی باشد وفای او به تملیک و تملک و امثال ذلک است. پس اوفو بالعهود یعنی اوفو بالعهود، و عهود هم اهم از عهود الهی و عهود خلقی است. عهود الهی تکالیف است و عهود خلقی معاملات. و وفاء کل شیء بعسبه، وفاء عهد الهی به امتثال است و وفای عهد خلقی به تملیک و تملک. اگر این را به نحو جامع گفتیم این اخسر هست به مثبت لزوم. خب این راهی را که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه طی کرده است، همون راه را تعمیم داد به جامعیت رسون، از این طرف ای رو توسعه داد، تعمیم داد به جامعیت رسون که جامع عهد الهی و عهد خلقی باشه. از اون طرف اشکال مرحوم آخوند چی میکنید؟ مرحوم آخوند میفرماد به این که شما باید عهدی داشته باشید تا وجوب وفا بیاید، بعد بگویید وفا و کل شیء بحسبه. اگر کسی در معاملات فسخی کرده است ما نمیدونیم عهد موجود یا موجود نیست. این نقد مرحوم آخوند یدور و معهو حیث و مادار، برفض شما آمدید عهد را معنی عهد گرفتید و عهد را توسعه دادید، گفتید اهم از الهی و خلقی است، بعد وفا را توسعه دادید، گفتید به این که وفا و کل شیء بحسبه، بعد گفتید وفا عهد الهی به امتثال است، وفا عهد خلقی به تملیک و تملک است. همه این راه ها را بیان کردید، اما اون مشکل شبهه موضوعی را چه کار میکنید؟ دستو که هم در شبهه مصداقی خود هم رو. بنابراین درست است از این طرف اخسر هست، اما از اون طرف بالاخره یه بیان نورانی از امیر دارد در نهج البلاغه، فرمود من با شما چگونه میتوانم با مخالفان بجنگم؟ کلا ما خیت از من جانب این هیس از من جانب این آخر، فقط من هر جا رو رفو میکنم یه جا جر میگیره پاره میشه، شما هر جا رو بخواد اصلاح کنید اون شبه مرحوم آخون گوشه دیگر رو جر میده. بالاخره اگر کسی فرض کرد ما نمیدونیم عهد موجوده یا موجود نیست، این عقد موجود یا موجود نیست، و با تمسک با شبه مصداقیه چگونه شما میتوانید در عموم آن تمسک کنید و این راه ها رو توسعه بدید؟ نه، اونجا که درست است ما احراز کردیم موضوع رو، در شک در شرط داریم نه در عقد، باید به عموم اوفو بالعهود تمسک میکنیم. بله مستقیما به اوفو تمسک میکنن، برای اینکه در عقد که تمسک میکنن این شرط در شرط زائد است، شرطی در شرط زائد منظره شک در اصل شرطی است. همه اینا از حوزه موضوع بیرونه. ما سه تا عنصر داریم، یکی وجود داریم، یکی وفا داریم، یکی عقد. اینا باید محفوظ باشه. اگر عقد بود و وفا بود وجوب میاد، حالا با شرط بی شرط، ضمنی غیر ضمنی، اونا خارج از حوزه متعلق و موضوعه. ما همین که عقد احراز کردیم بگیم که عقد است، هازا عقد، اینم که وفاست اوفو بالعقود میگیره، نمیدونیم این شرط اثر داره یا اثر نداره. اما وقتی که فصل آمده زیر بنای عقد رو به هم میزنه، بله شک کرده در موالات یا نه، اگر چون شک در اصل شرطیت یا شرط زائد به عموم برداشته میشه، با رفعه برداشته میشه، یا به عموم با عموم بعد شک نمیذاره در نظر شک ساری، نظیر شک ساری استصحاب که نیست. عقد یقینا عقده، نمیدونیم این مشروط است یا نه، نمیدونیم این شرطیت داره یا نه، موالات شرط است یا نه. اگه ما شک کردیم که موالات شرط است یا نه، به اون بداریم. نه، اگر ما یقین داریم موالات شرط است، شرط صحت عقد موالات ایجاب قبول است، اما نمیدونیم موالات حاصل شده یا حاصل نشده، راه دیگه است. اما چون بله این اگه ما نمیدونیم که نمیدونیم موالات حاصل شده است، باید موالات احراز کنیم. به عموم که نمیتونیم تصور بکنیم، برای اینکه این عموم الان مشروط است، باز تمسکی که با هم در شبه مصداقی خود خاص است، برای اینکه ما احراز کردیم شرطیت این را، شرط باید در مقام امتثال شرط احراز، تحقق شرط احراز بکنیم. اما وقتی که ما در اصل شرطیت شک داریم یا مثلا در تحقق شرطیت داریم، در عموم اوفو بالعقود ما هیچ شکی نداریم، هذا عقد. اما نمیدونیم به این که مثل کسی عقیم الصلات رو تردید ندارد اما در طهارت شک دارد، این نسبت به عقیم الصلاتش محذور نداره. غرض آن است که اوفو بالعقود در دو مقطع گیر میکنه. اگه ما یه چیزی رو ندونیم وفاست یا نه، یک که موضوع وجوب است، یا اگر ندونیم چیزی عقد است یا نه که متعلق وجوب است، دو در این دو مقطع گیر میکنه. نمیشه اگه ما شک کردیم که این وفاست یا نه، یا شک کردیم که این عقد است یا نه، نمیشه به عفو توسل کرد. اما اگر ما در این دو مقطع شک نداریم، فلان چیز یقینا وفاست و فلان شی هم یقینا عقد است، عفو به لغوت میگیرد، نمیدونیم شرطش موالاتش حاصل است یا نه، راه خاص خودش داره. مرحوم آخوند هر جا به این برگرده، یعنی شک به عهد الامرین برگرده، شک به وفا برگرده، یا شک به عقد برگرده، میگه راه برای تمسک نیست. اما اگر شک به هیچ کدام از اینها بر نگشت، به راه دیگه برگشت، بله با اصالت عموم میشه مشکل حل کرد. مطلب دیگه که شیخ بودن استاد رضوان الله علیه فرمودن اینه که ما از راه اصلاح مقامی کمک بگیریم. ما الان مشکل اصلیمون عقود رسمی معاملاتی است، مثل بیع و امثال بیع. مشکل بیع و امثال بیع حل بشه، حالا تا برسیم به عهود دیگر. این اوفو بالعقود میگوید هر روح عمومی که دارد، هر عقدی واجب الوفاست، واجب است که وفا کنه. اکثر این معاملاتی که پیش مردم هست، مثل بی، مثل اجاره، مزاربه، مزارعه، مساقات، این گونه از معاملات، اینا پیش مردم درست است که تعبدی نیست، تأسیسی نیست، تعبدی در کار نیست، تأسیس در کار نیست، پیش مردم هست، ولی مردم کار را روی ملاک انجام میدن. کاری که روی ملاک انجام میدن با ملاک مشخص میشود. اگر کسی اساس تجارتش لرزان باشد، یعنی هر چیزی که خرید یا هر چیزی که فروخت هیچ طمأنینه ای ندارد، ممکنه لحظه دیگر بیان پس بدن، این لما قام نه تنها للمسلمین، لما قام للناس خسوق، بازار نمیمونه. اگر خرید و فروش نظیر هبه باشه، اگر اجاره نظیر هبه باشه، اگر مزاربه نظیر هبه باشه، اگر مساقات و مزارعه نظیر هبه باشه که هر وقت خواستم پس بگیرن، این لما قامل المسلمین سو، لما قامل الناس سو. پس بساط مردمی گرچه اینا تعبدی نیست، ولی با ملاک مشخص میشود که مردم اینا جز عقود نظامیه است، یعنی نظام یک جامعه مترتب بر این عقود است لازمن. این آنا اللیل و اطراف النهار در منظر و مرعی شارع است. در این که اکثر معاملات رسمی مردم لازم است و اگر جایز بود هرگز کسی اقدام نمی کرد و همیشه شناور و لرزان بود و تاری باطل و مقدم و مثلو، معلوم می شود که اساس این معاملات بر لزوم و شارع مقدس هم با همین مردم معامله میکرد، از همین مردم چیزی میخرید، انبیا و ائمه همه اینطور بودن و هرگز نیامدن بگویند به اینکه معامله‌ای که کردیم پس بگیریم پس بدیم و ماننده. با این اطلاق مقامی رو امضا کرد. اگر معاملات مردم خلاف شرع بود و مثل هبه لازم بود، اگر کسی پس آورد بر دیگری واجب بود که قبول بکند، یک گوشه از شریعت بهش اشاره می شود. هیچ کدام از معصومین سلام الله علیه و اجمعین در این زمینه حرفی نزدن که بیان آقا وقتی پس آورد حتما باید قبول بکنی، بلکه حکم اخلاقی کردن. من اقال مؤمنن اقاله الله یوم القیامه. با حکم اخلاقی، با گذشت اخلاقی خواستن مسئله اقال و استقاله یا تغایل رو راه اندازی کنن. پس اونی که پیش مردم رایج و دارج است لزوم اون عقود است، یک. و همین عقود لازمه در مرعا و منظر شارع بود در ساریان متمادی، این دو. هیچ نقد و اعتراضی هم به این معاملات نشسته. در چنین فضایی هم اوفو بالعقود نازل شده است. این چهار، این اوفو بالعقود امضای همین عقود عقلایی است و این مردم عقلا عقد را لازم می دونن مگر در مواردی خیار یقینی باشه، یا خیار جلب بکنن یا خیار تخلف شرط باشه تو مانند اون. در چنین فضایی اوفو بالعقود آمده. ولو ما قائل به حکم تکلیفی باشیم، اما وجوب وفای این عقود رایج و دارج است. این عقودی که پیش مردم است عقود لازمه دیگه. اگر ما اون اصلاح مقامی را زمیمه این اصالت العموم بکنیم، در نتیجه این میشود که اصل در عقد لازم است الا ما خرج به دلیل. و اگر نه، اگر ما احتمال بدیم که شارع مقدس اوفو بالعقود رو گفته و برای او بیع و هبه هیچ فرق نمی کرد، با عقد وفا کنید، در عقد هرچه هست. خب این همه معاملات مردم، خب مسئله ربا یک گوشه از معاملات مردم است. این همه تأکیدات شده، ولی اگر چونچه بیع و امثال بیع عقود جایزه بود و مرتب محل ابتلای مردم بود و هیچ اشاری هم شارع مقدس نمی کرد که این کار لازم نیست، اگه کسی پس آورد حتما باید پس بگیرید، معلوم شه امضاست دیگر. از اطلاق مقامی ما می فهمیم که شارع مقدس این لزوم را امضا کرده است، رد نکرده. اون وقت اوفو بالعقود آمده فرموده به این که اینی که پیش شما هست و لازم است وفای او واجب است. باید حرف علامه در میاد. حرف علامه اینه که لزوم در رتبه سابق است نه در رتبه لاحق. این لزوم در رتبه سابق را اگه ما با اصلاح مقامی حل کنیم، قبل از اینکه برسیم به اصالت العموم که اصل لفظی است، مشکل ما حل میشه و اون چی که در بازار هست همون حرف زدیم، همون حرف اعتقاد مردمی زدیم، خلاف نگفتیم و هم عالمانه هم سخن گفتیم، حرفی هم نقد نداره. اشکال مرحوم آخوندن به اخباری بنده سید الاستاد امام رضوان الله علیه فرمود اگه ما بودیم و عموم اوفو بالعقود بر اساس صحیحه ابن سنان امثال ذلک، این بر عهود الهیه تعمیم میشد مثل بیعت و امثال ذلک. الستو به ربکم گفتید، قالو بلا گفتید، باید بپذیرید، بیعت کردید، باید بپذیرید، دمانند اون. ولی از عهد شیخ طوسی تا الان همه بزرگان بین اصالت اون توسط کردن برای اثبات لزوم عقد بیع. این فهم های فهول رو که نمیشه کنار بذاره که من عهد شیخ قدس سر را الى زمان ناهازا همه علما بین افق العقد توسط کردن برای افاده لزوم. با این فهم شدم نمیتونه درگیر بشه که معلوم میشه که از این عقود همون اون معاملات رو هم فهمیدن یا اکثر مصادقش هم معاملات است. برای اینکه اینا به عهد ائمه نزدیکن، به شاگردان ائمه نزدیکن، حرفا شاگردان ائمه به اینها رسیده، اون اصول اربعمه به اینها رسیده، یعنی مرحوم کلینی و امثال کلینی با یک چند واسطه به امام صادق سلام الله علیه میرسن. اینا که دیگه از اون اصول، بسیار از این اصول اربعمه در اختیار اینها بود، میگفتن فی کتاب کذا کذا، فی کتاب کذا کذا، فی کتاب کذا کذا، این کتاب رو شاگردان ائمه نوشتن، این اصول اربعمه رو تدوین کردن، یکی پس از دیگری به شاگردانشون آموختن تا به دست کلینی و صدور رسم الله علیه رسید. قبلا هم بحث شد به اینکه سر اجازه روایی این بود، الان اجازه روایی تبرک بیش نیست، اما اون روز این یه در گرانبها بود، برای اینکه اون روز که چاپ نبود، بازار براق آن هم از دسیسه عباسیان محفوظ نبود. خب یه کتاب خطی رو میدادن بازار براقا که نسخه برداری کنن، نسخه نویسی کنن، تکثیر کنن. خب چند حدیث کم میکردن، چند تا حدیث اضافه میکردن. اینه برای اینکه اینجور نشه، این شاگردان ائمه علیهم السلام در محافل درسیشون کتابی که داشتن، شاگردان خودشون تربیت میکردن، دونه دونه این روایات میخوندن، در حاشیش مینوشتن بلغ قراءتن، بلغ مقابلتن. یعنی امروز که مثلا دوشنبه است، ما رسیدیم به صفحه 10 حدیث 12، فرداش که روز سه‌شنبه است، رسیدیم به صفحه 11 حدیث 14، فورا تو حاشیش مینوشتن بلغ قراءتن. بعدم وقتی میخواستن اجازه روایی بدن، مثلا فضیل ابن یسار خواست کتاب خودش به دیگر اجازه بده، میگفت این شاگرد من چند سال پیش من درس خونده، این کتاب پیش من خونده، این کتاب من 100 تا حدیث داره، اولش اینه، وسطش اونه، آخرش اینه، این شمارهاش، یعنی سر من به ایشون اجازه دادم این 100 تا حدیث از من نقل بکنه. با این جنکندن یعنی جنکندن، این روایت حفظ کردن به دست ما رسید. هر ثوابی که الان میشه بخش وسیعش مال اوناست. اون روز نه تنها چاپ نبود، حوزه علمی نبود و وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هم اون روز این حدیث خونده شد که حضرت همون اشکو الالله وحدتی و تقلقلی، من وقتی شما حاکم میایید خوشحال میشم، از تنهایی قبل از شما به خدا شکوه میبرم، یا لیت حاضه تاقیه از نلیف اتقذ غصر فسکنت و اسکنت و کمعیه، ای کاش این اجازه میداد این تاقود، من یه مرسه میساختم، خودم میرفتم اونجا میشستم، شما میبدید اونجا درس ها شروع میکردیم. به 4000 شاگرد حضرت امام صادق سلام الله علیه، نه یعنی مثلا این صبح 200 نفر یا 300 نفر یا 1000 نفر از دوید، اینجور نبود، گاهی 2 نفر، گاهی 3 نفر، گاهی 10 نفر، اتفاقا در تمام مدت 4000 نفر تربیت کرده. نه اینکه یه حوزه باشه و منبری باشه و کلاس درسی باشه و 100 نفر پای منبر امام صادق باشن، من حکومت عباسی میذاشت که 100 نفر اینجا جمع بشن. این با جون کندن این احادیث فراهم شده. یه وقتی حالا به یه مناسبتی ممکنه اون چیزی که مرحوم نجاشی نقل کرده بخونیم که کسی چند بار فاصله ری تا بلخ را طی کرده با اون نداشتن وسایل اون روز، برای اینکه کتاب حدیث محفوظ بمونه. اینا با این جون کندن حفظ کردن. خب بنابراین فرمایش سیدن استاد امام رضوان الله علیه است که اگر ما بودیم اوفو بالعقود برابر صحیح ابن سنان که عقود به عهود تعبیر شده است، شاید عهود الهی باشه، برای این برابری رو بد. اما از عهد شیخ طوسی رضوان الله علیه تا الان همه بزرگان می تمسک کردن. خب این بزرگانی که از عهد شیخ طوسی تا الان آمدن، این میرسه به کلینی و صدو، اون میرسه به شاگردان قبلی، کم کم میرسه به فضل یسار، کم کم میرسه به زراره، کم کم میرسه به عمران، کم کم میرسه به امام. این راه محفوظه. لذا فرمود میگه ما جرأت نمیکنیم بگیم اوف بالعهود، یعنی اوف بالعهود، عهود و معاملاتی رو داره میگیره، برای اینکه همه این فقها آمدن بهش استدلال کردن. بنابراین اگر این اطلاق مقامی که شیخ استاد رضوان الله علیه ترسیم کردن این جا بیفتد، میشود به عموم اوف بالعهود تمسک کرد برای اثبات لزوم در موارد مشکوک. الحمدلله رب العالمین.